أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ارتباط با کیفیت قرائت قرآن کریم و آداب مربوط به قرائت و وظایف قاری قرآن، عباراتی را و مطالبی را از مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف مطرح کردیم. به جهت این بود طرح این متن از ایشون که این کلام صاحب معنویت بود، این کلام ایشون ما رو به سمت عمق، به سمت دقت، به سمت عظمت، به سمت بطون قرآن کریم راهنمایی می‌کرد و شخصیت خود ایشون هم با اون جامعیتی که در فقه و سایر علوم داشتن قابل توجه و دقت بود. عرض کردیم ایشون فرمودن که وظایف قاری 8 چیز هست: اول حضور قلب، دوم تدبر، سوم تفهم، چهارم تخلی از موانع فهم، پنجم اینکه خودش رو مخصوص به خطابات قرآن قرار بدهد. اینها رو گفتیم، متن ایشون رو تقریبا ترجمه کردیم، عرض کردیم، رسیدیم به وظیفه ششم و مطلب ششم که اجمالش رو هم جلسه قبل اشاره کردیم که می‌فرماید التأثر. مورد ششم تأثر هست. تأثر چیه؟ ایشون می‌فرماید اینکه قلبش، قلب قاری، متأثر بشه به حسب اختلاف آنات و حالات مختلف به آثار مختلف، یعنی حالات مختلف، زمانهای مختلف، به تناسب فهمی که این فرد از آیات کریمه قرآن داره متأثر از اون مطلب، از اون فهم، از اون درک بشه. خب انسان هر فهمی از آیه‌ای داشته باشه به تناسب اون فهم حالات مختلفی براش میاد. مثلا فرض بفرمایید نمونهش اگه بخوایم عرض بکنیم، وقتی آیات کریمه مربوط به حضرت ابراهیم و اینکه حضرت عرض کردن که رب ارنی کیف تحیی الموتا، من میخوام بدونم، به من نشون بده که چطور احیا میکنی مردگان رو، و خداوند فرمود که 4 پرنده رو بگیر و اینها رو خرد کن و در سر 4 قله قرار بده و بعد اینا صدا بزن به سمت تو میاد. یک کسی اینجا به تناسب فهمی که داره ممکنه اعجاز و عظمت حضرت ابراهیم براش آشکار بشه، از همین داستان به تناسبش حالی متناسب با این پیدا کنه. یک کسی ممکنه با خوندن همین آیات کریمه یاد معاد و زنده شدن مردگان بیفته، این هم یک حالی براش رخ میده. یک کسی از همین آیات استدلال براش پیدا میشه، حال استدلال و تعقل و برهان بر معاد، میره در فضای مسائل عقلی، حالی متناسب با این، به این معنا که مطمئن است که این برهانی است بر معاد، میره روی این فکر میکنه، انسان تفکر، تدبر، دقت و به آرامش قلبی میرسه. و یک کسی از همین آیات پی به علم میبره و انتشار علم توسط حضرت ابراهیم. چطور؟ به این نحو که امام باقر علیه السلام ذیل همین آیه شریفه فرمودن این آیه در باطن، مراد خداوند در باطن این آیه این هست که 4 نفر از کسانی که علم تو را میتوانند بفهمند و تحمل بکنند بگیر و به این 4 نفر علم تعلیم بده و در اطراف زمین منتشرشون کن که علم تو را پخش کنند. خب کسی که چنین درکی از این آیه دارد توسط روایات و فرمایشات و تعالیم اهل بیت علیهم السلام از همین آیات کریمه بحث علم و علم آموزی و تعلیم و تعلم و انتشار علم براش رخ میده وقتی این آیات رو میخونه. هر کسی به تناسب خودش، دیدید در این آیه شریفه به عنوان مثال، حالی براش دست میده. ایشون میفرماید مورد ششم این هست که تأثر به این حالات داشته باشه، یعنی این حالات رو جدی بگیره، این فرد این حالات رو واقعی بگیره، اینها اشراقاتی است و اضاءه هایی است که از جانب قرآن کریم داره در قلب این قاری قرآن اتفاق میفته و اشراق میشه. نوری داره از قرآن در قلب من قرار میگیره، من این نور رو بپذیرم، از این نور استقبال کنم، متأثر به این نور بشم. همینطور آیات دیگر قرآن، به مقداری که کسی از آیات کریمه قرآن فهمی داره، درکی داره، برداشت صحیحی داره، به همون اندازه متأثر بشه. ایشون میفرماد که زمانی که نفس قاری متوجه میشه در هر حالتی به جهتی که فهمیده، یعنی یک دفعه من این آیاتو میخونم جهت برهانیش مد نظرم، یه دفعه این آیاتو میخونم جهت علم مد نظرم، یه دفعه این آیاتو میخونم این جهت مد نظرم، جهت پنجمی هم اضافه بکنیم که حضرت ابراهیم دست خدا در احیا و اماته بود، مظهر اسم محیی و ممیت خداوند قرار گرفت در همین واقعه، از همین آیات استفاده میشه این مطالب. مرحوم شهید ثانی میفرماید که وقتی که نفس قاری، نفسش، جانش، قلبش، فکرش، عقلش متوجه میشه در هر حالتی به اون جهت خاصی که در اون حالت اون جهت رو فهمیده، از خوف یا حزن یا رجا یا غیرش از این حالات، پس مستعد بشه برای اون حالت و منفعل بشه و حاصل بشه براش تأثر و خشیت. و ایشون میفرماد که هر مقدار معرفت این قاری قوی تر باشد، خشیت و اون حال خضوع و انکسارش در برابر خداوند در قلب این قاری بیشتر میشه. پس معرفت هم بسیار مهم هست در آداب قرآن. هرچی معرفت فرد به فرمایشات اهل بیت، به علوم قرآنی بیشتر باشد، این حال خشیتش بیشتر میشه. و ایشون میفرماد که بر عارفین و اونهایی که اهل عرفان حقیقی هستند، اینها بیشتر حال زیق و بستگی و حالت بسته شدن، یعنی حالت تزیق، بخوایم ترجمه بکنیم حالت گرفتگی، انکسار، خضوع در برابر خدا رو دارن عارفین بیشتر. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه میدونن وقتی در قرآن ذکر مغفرت و رحمت میشود، این به شرطهایی است، به شروطی شامل حال من میشود. اینطور نیستش که هر وقت خدا هم فرمود مثلا من غفار هستم، خب غفارم لمن تابه و آمنه، مثلا برای کسی که ایمان بیاره، توبه بکنه، برای این کسی. بعد فرد به خودش نگاه میکنه اینه من اهل توبه نیستم، توبه های من حقیقی نیست. حتی هین اینجور آیات هم که میرسه، فرد ایشون میفرماد که یک حال گرفتگی داره، یک ناامیدی از خودش داره، به خداوند امیدوار اما از خودش ناامیده. یا مثلا خداوند فرموده ان رحمت الله قریب و من المحسنین، رحمت خدا نزدیک است به محسنین. خب محسن یعنی احسان دیگه، جامع همه شرایطه. فرد به خودش نگاه میکنه میگه من کجا و محسنین کجا، من کجا و احسان کجا، من کجا و جامعیت برای همه خیرات کجا، خوش به حال اونهایی که رحمت خدا به اونها نزدیکه. این تصور این معانی یک حال گرفتگی به انسان دست میده، یک حال خضوع و انکساری به انسان دست میده که انسان از خداوند دعا کنه، درخواست بکنه که خدایا من هم محسن باشم، من هم نیکوکار باشم. خب حالا این عبد و این قاری متأثر بشود به تلاوت یعنی چی؟ یعنی وقتی میخونه متأثر بشه یعنی چی؟ ایشون میفرماد که ان یسیر به صفت الآیت المطلوبه، بگردد متصف به صفت اون آیهی که داره میخونه. یعنی چی متصف به صفت اون آیه بشه؟ مثلا وقتی آیات وعید رو داره میخونه، حالت خشیت و ترس بهش دست بده. خدا میفرماد اگه این کارو کنی جهنمی میشی، اگه این گناه، حال وحشت بهش دست بده، حال ترس بهش دست بده. وقتی آیات وعد را میخواند که خدا میفرماد اگه چنین و چنان بکنید بهشتی میشید، مشمول رضایت من میشید، یه حالت فرح و بشارتی بهش دست بده. وقتی به آیاتی میرسه که ذکر خداوند و اسماء خداست، اون عظمت خدا براش تجلی بکنه و این حالت خضوع در برابر جلال و عظمت خدا بهش دست بده. وقتی ذکر کفار میشه که نسبت به خدا جسارت کردن، نسبت به انبیا جسارت کردن، یک حال خجالتی بهش دست بده که داره این کلماتو به زبون جاری میکنه و یادآوری این جور جسارت هایی که به ساحت ربوبیت و اسماء و آیات الهی شده، این صداشو بیاره پایین، باطنش منکسر بشه، یک حیایی از زشتی افعال اونها بهش دست بده، خدا رو تکبیر کنه، خدا رو تقدیس کنه از اون چه ظالمین میگن. خب
این هم یک مطلبی است بنده اشاره بکنم که معلوم میشه خود کیفیت تلاوت قرآن هم وابسته به میزان معرفت فرد و حالات فرده. ببینید ایشون میفرماد وقتی این آیاتو میخونه صداشو بیاره پایین، آرام بخونه. این خودش یه نحوه ای از صوته، یه نحوه ای از لحنه، یک نحوه ای از قرائت هست. این خیلی مهمه که وابسته به میزان درک و معرفت این فرد، فرد قاری است نسبت به آیاتی که میخونه. پس به این معنا ما عرض کردیم، شاید در همین جلسات هم عرض کردیم، به این معنا هیچ کس حتی ظاهر قرآن رو نمیتونه اونطوری که سزاوار هست بخونه، چون دقیقا نمیدونه کجای قرآن رو باید با صدای بلند بخونه، کجا رو با آرام بخونه، کجا باید صداش متوسط باشه، کجا باید توقف کنه، کجا باید مجدد تکرار بکنه آیه رو، آیه کریمه رو، کجا باید با آهنگهای شاد بخواند، آهنگهایی که فرح داره، کجا باید با آهنگهای حزن بخواند. اینها رو هیچ کس غیر اهل بیت علیهم السلام چون کامل معرفت ندارن، لذا حتی قرائت قرآن در سطح ظاهر هم اون به نحو کاملش مخصوص ائمه علیهم السلام. خب برگردیم به متن شهید ثانی. بحث این بود که فرد قاری، عبدی بنده خدا که داره قرآن رو قرائت میکنه، متأثر بشه. ایشون میفرماد که یعنی نزد ذکر بهشت مثلا باطن این فرد منبعث بشه، تحریک بشه به سمت بهشت، شوق به بهشت پیدا کنه. وقتی صحبت از آتش جهنم میشه فرائضش بلرزه، به لرزش بیفته از خوف. همونطوری که نقل شده که ابن مسعود میگه که پیغمبر اکرم به من فرمودن که برای من یکم قرآن بخون، اقرأ علیه، برای من بخون. ایشون هم گفته که من سوره رو باز کردم قرآن رو و سوره نساء آمد، این آیه رو خوندم، فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پس چطور خواهی بود اون زمانی که ما از هر امتی شاهدی بیاریم برای اون امت و تو رو به عنوان شاهد بر همه اون شاهدها بیاریم. میگه همین که این آیه رو خوندم دیدم چشمان پیغمبر شروع کرد به باریدن و اشک ریختن. بعد حضرت فرمود بسه، الان بسه. بعد این حدیث ایشون مرحوم شهید ثانی میفهمند این به خاطر اینه که اون حالت، اون حالت اون آیه، اون تأثر به اون آیه، تجسم قیامت به تعبیر بنده، اون عظمت شهادت و شاهد بودن پیغمبر بر حتی انبیا، بر ائمه، اون حال بر پیغمبر، بر قلب پیغمبر مستغرق شد، مستولی شد، در قلب پیغمبر اثر کرد و فرمود بسه و اشکای حضرت جاری شد. تأثر به آیه یعنی این، یعنی آیه اینطور در من اثر بکنه. و خب قرآن کریم هم که اصلا اراده شده که همچین حالهایی به انسان دست بده، همچین اتفاقاتی در وجود انسان بیفته و انسان به اونها عمل بکنه. بعد شهید میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث خیلی مهمی آورده ایشون که پیغمبر فرمودن قرآن رو بخونید تا زمانی که قلبتون جمعه و قلبتون نرمه. دارم ترجمه دقیق میکنم، هر جا که بدنتون نرمه برای قرآنه و قلب هاتون جمعه برای قرآنه، اما زمانی که اختلاف پیدا کردید دیگه نخونید، فلستم تقرؤونه، یا نخونید یا دیگه نمیخونید، دیگه قرآن نیست. یعنی زمانی که دیگه قلبتون جمع نبود، متفرق بود، حواستون پرته، متشتته، یا بدنتون آمادگیشو نداره، به یک نحوی شرایط مهیا نیست براتون برای خوندن قرآن، اینجا فرمود فلستم تقرؤونه، دیگه اینجا قرآن نمیخونید. قرآن وقتیه که تمام وجودتو در اختیار قرآن بذاری. خداوند فرموده است که الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. خداوند فرموده مؤمنین کسانی هستند که زمانی که یاد خدا به وسط می آید قلبهای اینها به خوف و وحشت می افته، به عظمت خدا رو یاد می کنند، و زمانی که آیات خدا بر اونها تلاوت می شود این تلاوت آیات موجب ازدیاد ایمان می شود. پس قرآنی که انسان بخونه ایمانش تقویت نشه، یقینش بیشتر نشه، شوقش به بهش، وحشتش از جهنم زیاد نشه، این قرآن قرآن خوندن نیست دیگه، انگار فقط لبهاش تکون خورده، فقط یک صوتی از دهانش خارج شده. ایشون میفرماد و الا فالمعونه تو فی تحریل که لسان خفیفه، و الا این که انسان لبهاش تکون بخور و زبانش تکون بخور این که کار آسونیه، مهم اینه که اتفاق در وجود انسان بیفته. بعدم ایشون اون روایت معروف رو میارن که فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم که قرآن بهش تعلیم بدن، حضرت این آیه رو تا خوندن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، حضرت اون رجل، اون اعرابی گفت بس، رفت. گفت من درسمو گرفتم، رفت. پیغمبر فرمودن این فرد به صورت یک فرد معمولی آمد و فقیه برگشت، به فقاهت رسید، یعنی به فهم رسید، یعنی فهمید مراد قرآن چیست. آیه اینه، هر کس عمل بکند مثقال ذره ای کار خیر را، حتی کار خیر خیلی کوچیک، یرهو. حالا این یرهو فاعلش هم میتواند خداوند تبارک و تعالی باشد، هم خود اون فرد، یعنی خدا اون کار خیر رو میبینه. مثقال ذره ای هم کار شر انجام بده، خداوند میبینه. این یک معنا. یک معنا هم این که سر سوزنی به تعبیر بنده، مثقال ذره ای به قرآن، به تعبیر قرآن کریم، مثقال ذره ای کار خوب انجام بده، خود این فرد خواهد دید این عمل را، یعنی از محو نمیشه این عمل، یه روزی میاد. و اگه سر سوزنی مثقال ذره ای، مقدار بسیار کمی که به چشم ما خیلی نمیاد، کار بد انجام بده و شری انجام بده، مرتکب بشه، خواهد دید، یعنی نتیجه عملش رو خواهد دید، این عمل مجسم خواهد شد براش، متمثل خواهد شد در روز قیامت. این معلوم میشه که اون فرد، شاهد و حدیث برای اینه ایشون آوردن، که اون فرد از قرائت و تلاوت این آیه متأثر شد، متأثر شد. اگر توسل به امام زمان علیه الصلاه و السلام داشته باشیم، که حضرت هنگامی که ما داریم آیات کریمه قرآن رو میخونیم، ما رو متأثر به اثرات آیات بفرمایند، یعنی قلب ما رو تحت تأثیرات قرآن کریم قرار بدن، حضرت انوار قرآن رو به وجود ما بتابانند. الامام ینور قلوب المؤمنین، امام قلوب مؤمنین را نورانی میکند. امام علیه الصلاه و السلام هست که نور قرآن رو به قلب ما میزه. اگه توسل بکنیم انشالله این حالات برای ما انجام خواهد شد. بعد ایشون در پایان این نکته ششم میفرمایند که حز زبان تصحیح حروف به ترتیله، و حز عقل تفسیر معانی قرآنه، و حز قلب اینه که تحت تأثر و تحت پند پذیری های قرآن قرار بگیره، پند پذیر باشه، یعنی قرآن روش اثر بذاره. مورد هفتمی که میفرمان، حالا چون اختلاف نسخه است، هم ترقی هم ترقب، هر دوش نوشته شده. ترقی به معنی رشده، یعنی باید همزمان با خوندن قرآن رشد کنه. ترقب به معنی انتظاره، یعنی منتظر باشه. حالا با توضیحی که میفرمان، مهمون توضیحه، با هر دوی این دو کلمه هم سازگاره، یعنی عنوانش، عنوان مورد هفتم هم با ترقب سازگاره هم با ترقی. حالا ما با عنوان کار نداریم، مطلب و کار داریم. مورد هفتمی که ایشون میفرمان که این فردی که داره قرآن رو میخونه باید با قلبش و عقلش توجه بکنه به قبله حقیقی و کلام را از خود خدا بشنود، نه از جانب خودش. اینجور متوجه صوت خودش نشه، متوجه صدای خودش نباشه، متوجه خوندن خودش نباشه، دیگه خودش رو نبینه، گویا خداوند تبارک و تعالی داره قرآن رو براش میخونه، برای این فرد کلام را از صاحب کلام بشنوه. بعد ایشون میفرماد که چون درجات قرائت سه تایه، یکیش اینه که بنده ای که داره قرآن میخونه گویا خودش رو در محضر خدا ببینه و داره میخونه، که خدا داره به من نظر میکنه و داره صدای منو میشنوه. این حال، حال سوال و تضرع و ابتهاله، به حالی که من ایستادم در پیشگاه خداوند دارم کلام خدا رو میخونم، خدا داره میشنوه، داره به من نگاه میکنه، حال دعا و خضوع به انسان دست میده. این پایین ترین درجه است. حالت دوم قرائت، درجه دوم قرائت، ایشون میفرماد که با قلبش شهود بکنه و ببینه که گویا خداوند داره با او مخاطبه میکنه، داره با او حرف میزنه به الطافش، و خدا داره با این فرد مناجات میکنه به وسیله نعمت ها و احسانش، و این فرد در مقام حیا و تعظیم برای منت های الهی است و داره به حرف خدا گوش فرا میداره و از خداوند مطالب رو میفهمه و میگیره. سوم درجات قرائت این هستش که در کلام متکلم ببینه. از تمام این آیات کریمه قرآن محو نظر به وجه خدا که متکلم است، به زیبایی های الهی که متکلم است، نه صرفا مشغول کلام باشه یا مشغول فرض بفرمایید بهشت و جهنم باشه، از این عبارات، از این حالات عبور کنه. این خیلی مقام بالایی است. پس نگاه نکنه به قلب خودش و نه به قرائت خودش و نه به این که نعمتهایی از جانب منعم که خدا باشه به من تعلق گرفته، بلکه تمام هم و غمش رو محصور بکنه بر خود خداوند، بر متکلم این کلام، و فکر خودش رو متوقف کنه بر خداوند و مستغرق بشه، غرق بشه در مشاهده خدا. و ایشون میفهمد این درجه مقربینه و از این درجه خبر داده است امام صادق علیه السلام به اون گفتارش که فرموده است خدا تجلی کرده است برای خلقش در کلامش، ولیکن خلقش او را نمیبینند در کلامش. در حقیقت این کلام باید انسان رو جذب متکلم کنه، باید اون متکلم رو بر انسان آشکار بکنه. و قال ایزن، و حضرت فرمود، از حضرت سوال کردند که این چه حالیه در نماز به شما دست میده؟ حضرت فرمود پیوسته این آیه رو تکرار کردم بر قلب خودم تا اینکه شنیدم از متکلمش. پس جسم من ثابت نماند به معاینت قدرته. انقدر قدرت از خداوند برای من آشکار شد و تجلی کرد در قلب من که بدن من دیگه طاقت نداشت و این بدن من نتونست تحمل کنه. زه حال غش به من مثلا دست داد، حال خاصی در نماز به من دست داد. پیوسته این آیه رو تکرار کردم تا اینکه از قائلش شنیدم، یعنی از خود متکلم شنیدم. خود متکلم برای من تجلی کرد به قدرت. حالا ایشون روایت این شکلی نسبت دادن به امام صادق علیه السلام. مورد هشتم هم که مورد آخر هست، ایشون میفهمد تبری. تبری یعنی چی؟ یعنی حین قرائت اون کسی که قاری قرآن هست باید براءت به جوی، بیزاری به جوی از حول و قوه خودش، به خودش التفات نکنه به چشم رضایت و تزکیه. پس زمانی که اینم یک حالیست، این هم یک حالیست که ایشون میفهمند، آیات وعد و مدح صالحین رو میخونه، خودش رو حذف کنه از درجه اعتبار، بگه ما کجا و خوبها کجا، ما که خوب نیستیم، بلکه خوبها رو در این آیه ببینه، بگه خوش به حالشون. و زمانی که آیات غضب خدا و مذمت مقصرین رو بخونه، خودش رو تو اون حال ببینه، بگه من مقصرم، این آیات مخاطبش من هستم، و خوفش زیاد بشه. بعد ایشون میفرماد که به این مرتبه اشاره کرده است امیرالمومنین در خطبه متقین، که متقین کسانی هستن که زمانی که مرور میکنن به آیات قرآن که در اون آیات صحبت از ترس هست، گوشهای قلبشون فراگیر میشود و گوش میدهد با قلبش اون قاری، اون متقی، به آیاتی که در مورد عذاب خداست، در مورد خوف از خداست، در مورد جهنم است. فزنو، تا جایی که گمان میکنن که صدای زفیر جهنم و شهیق جهنم در گوشش هست، اینطور حالی بهشون دست میده. و کسی که یک چنین حال تقصیر و پستی در خودش این قرائت ببینه، این سبب قربش به خداوند می شود. و کسی که خودش رو با چشم رضایت نگاه کنه و خودش رو جز بهشتی ها ببینه و ببینه که قطعا ما دیگه آدم های خوبی هستیم و اینها، این محجوب افتاده، در حجاب افتاده از این که بخواد به اون مقامات بالا و به اون قرب برسه. بعدشون فرمود که این گوشه ای بود از وظایف قرائت و اسرارش، و تو کلامشون تموم میشه اینجا. وظایف دیگه هم برای قرائت مطرح فرمودن، مثلا روایتی نقل کردن از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمود کسی که قرآن را قرائت کند اما خضوع نکند و رقت به او حاصل نشود و حزنی در او اتفاق نیفتد و خوف و وحشتی در سر و پنهانی این فرد اتفاق نیفتد، به تحقیق سبک شمرده و ضعیف شمرده عظمت شأن خدا را و به خسران مبین مبتلا خواهد شد، ضرر خواهد کرد، حسرت زیاد خواهد خورد. کسی که قرآن بخونه اما چنین حالهایی بهش دست نده. این حدیث از حضرت صادق علیه السلام در مصباح الشریعه. بعد ایشون فرموده که اینم ادامه همون مصباح الشریعه است، ظاهرا از نویسنده خود مصباح الشریعه است دیگه، اینا کلام امام صادق علی الظاهر نیست. پس اون صاحب مصباح الشریعه در ادامه کلام امام صادق فرموده که ایشون هم آورده دیگه، در همین شهید ثانی هم آوردن اینجا، که قاری قرآن محتاج به سه چیزه: یکی قلب خاشع، یکی بدن فارغ، یکی موضع خالی. جای خالی مکان و خلوتی باشه. پس زمانی که قلبش برای خدا خاشع شد، از شیطان رجیم فرار کرده و زمانی که فارغ کرد نفس خودش رو از اسباب و مزاحمت ها، اونجا قلبش مجرد شده، آماده شده برای قرائت. پس یک عارضی، مانعی، چیزی نمیاد بر این فرد ایجاد مانعیت بکنه که این فرد رو محروم کنه از نور قرآن و فواید قرآن. و زمانی که یک مجلس خلوتی برای خودش انتخاب بکنه و از خلق عزلت پیدا کنه و اون دوتا خصلت اولین هم داشته باشه، روحش و سرش مأنوس به خدا میشه و حلاوت مخاطبه و هم کلامی با خداوند رو حس میکنه و حلاوت مخاطبات خدا با بندگان صالحش رو هم حس میکنه و تعظیم میکنه، بزرگ میشمره لطف خدا به اونها رو و مقام اختصاص مقربین و بندگان صالح رو به خدا. فاذا شرب کأسا، پس اگر یک جرعه از این مشرب و از این محل آبهای حلال بخوره فرد، یعنی با چنین حالی قرآن بخونه، اگه یک بار این کارو بکنه دیگه هیچ حالی رو بر چنین حالتی ترجیح نمیدهد، هیچ وقتی رو بر اون وقتی که داره قرآن میخونه ترجیح نمیده، بلکه قرائت قرآن با چنین حالی و با رعایت چنین آدابی رو بر هر طاعت و عبادتی مقدم میشمارد. چرا؟ به خاطری که در این همچین حال، حال مناجات با خدا بهش دست دونم به وسیله کلام خدا بدون واسطه. بعد فرموده که پس نگاه کن ببین چطور داری کتاب پروردگارت رو میخونی، چطور داری منشور ولایتت رو میخونی، چطور داری اجابت میکنی اوامر و نواهی خدا رو، چطور امتثال میکنی دستورات الهی رو، چرا که قرآن کتاب محکمی است که هیچ باطلی از پیش رو و پشت سر در اون راه نداره، نازل شده از جانب خدای حکیم و حمید است. پس قرآن رو با ترتیل بخوان، یعنی با آرامش، با دقت، با اداء حروف، حدود حروف رو صحیح ادا کن، معانی رو درست بفهم، تفکر و تدبر قرآن رو اینطور بخوان. و قف عند وعدهی و وعیده، هر جا صحبت از وعد و وعید شد توقف کن و در امثالش تفکر کن، در مواعظ خدا، مثالهایی که خدا زده تفکر کن. و بپرهیز از این که جزو کسانی باشی که حروف قرآن را اقامه می کنند اما حدود قرآن را ضایع می کنند، که در حقیقت اونها مخالفین اهل بیت هستند و طرفداران مکتب سقیفه بنی ساعده هستند که حروف قرآن رو اقامه میکنن اما حدود قرآن رو ضایع میکنن. همین کسانی که از دانشگاه های الازهر مصر و غیره و غیره میان، وهابی هستند، دشمنان اهل بیت هستند، ناسبی هستند، مخالف اهل بیت هستند، اما خیلی صدای زیبایی دارن. اینا همون کسانی هستند که قرآن اونها رو لعنت میکنه. خداوند تبارک و تعالی همه ما را متنور به انوار قرآن کریم قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.